روز مجلسه، روزیه که قرار است همگرایی و تفکرمون شکل گیرد. من فرهاد اسماعیلی، فرزند ملت، با نماینده های ملت گفتگو کردم در گفتگوی فرهنگی. امیدوارم به دلتون نشسته باشه و صریح و بی‌پروا سعی کردیم مسائلی رو مطرح کنیم. خداوند پشت و پناهتون باشه عزیزان و همچنین شما ملت بزرگ ایران. من به نمایندگی از سرکار خانم جزدانی، تهیه کننده برنامه، برای شما شبی آرام رو آرزو می‌کنم.
خب دوستان عزیز، شنونده شب شما به خیر باشه. به این ترتیب نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی علمی با موضوع مهاجرت نخبگان.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمتشون. با برنامه گفتگوی علمی با موضوع مهاجرت نخبگان در خدمت شما هستیم. مهمانان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و جناب آقای دکتر امیر جبلی، مدرس محترم دانشگاه. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و موضوع رساله دکتری خودم هم بحث مهاجرت بوده و در خدمتون هستیم. در خلال بحث‌ها نظراتمون رو مطرح می‌کنیم. تهیه کننده محترم این برنامه هم جناب دکتر سید محمد احمدی در خدمت شما هستند. با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو برای کیفیت‌تر کردن این برنامه حتما ارائه کنید. در سالهای گذشته مدعیان زیادی در ارتباط با رتبه بالای ایران در فرار مغزها صحبت کردند. عده‌ای اعداد بزرگی را به این پدیده نسبت می‌دهند و در مقابل عده‌ای معتقدند که این شایعات با واقعیت فاصله زیادی دارد و آمار و ارقام ارائه شده یک حرکت ژورنالیستی صرف است تا یک مدعای قابل اثبات و اعتنا. هرچند وقت برنامه ما خیلی اقتضا نمی‌کنه که جزئی و ریز و به تفصیل در مورد موضوع مهاجرت نخبگان صحبت بکنیم، ولی در حد همین یک ساعتی که خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی این برنامه هستیم، می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. دلیل مهاجرت نخبگان، یا اون چیزی که در فضای مجازی و رسانه‌ای بیشتر به عنوان فرار مغزها ازش یاد میشه، و جناب آقای دکتر امیر جبلی عزیز در برنامه گذشته ما شب گذشته به موضوع فرار مغزهای پنهان، فرار پنهان مغزهای موضوع این شکلی رو جناب آقای دکتر جبلی اشاره کردن. انشالله به این موضوع خواهیم پرداخت در این یک ساعت و امیدواریم که مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار بگیره و نکاتی داشته باشه که به درد سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان بخوره انشالله. ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر سید مهدی رضایت هستیم. مقدماتی رو بفرمایید و در حوزه مهاجرت نخبگان با کدوم یکی از این دیدگاه ها بیشتر موافقید که من در مقدمه عرض کردم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان محترم دارم. اولا بگم که من رعایت من سوال این روزا رو کردم و با ماسک خلاصه دارم صحبت میکنم، یه کمی اگه صدامون بهم هست، چون حوزه‌مون هم حوزه پزشکیست مقیدیم که کار رو ما انجام بدیم. قبل از ورود به بحث، در واقع خب خیلی این ور و ور، حالا آقای دکتر رعایت احترام و ادب رو میکنن، میگن مهاجرت مغزا، متا خیلی این ور و ور شنیده میشه از لغت نمیدونم فرار مغزا استفاده میکنن، عدد رقمای عجیب غریبی ذکر میشه که حتی بر ما که کمی دستن در کاریم و به عنوان جامعه دانشگاهی سر کار داریم گاهی ام مشتبه میشه. مثلا تیتر روزنامه میکنن که آقا ایران در مهاجرت نخبگان یا به قول خودشون فرار مغزها رتبه اول رو داره، اون یکی دیگه میگه که نه رتبه دوم رو داره، یکی اعلام میکنه که تعداد مثلا مهاجرت مغزهای ما 150,000 نفره، یکی اعلام میکنه 40,000 نفره. که تو بحث اصلی ما اول باید عدد رقم ها واقعا روشن بشه.
بله.
من چون شما لطف کرده بودید، دعوت کرده بودید، قبلش نگاهی کردم به چند تا آمار در واقع مستند. ببینید طبق آمار مستندی که وجود داره بالغ بر 272 میلیون ما در دنیا مهاجر داریم، که مهاجرها از جنس‌های مختلف هستن.
بله.
یعنی توشون مهاجر هست که برای کار میره، پناهنده هست، یه بخشش هم دانشجو و از جنسیست که بحث اصلی ماست.
این آمار جدیده؟
بله، این آمار رو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری منتشر کرده.
بله.
در واقع یه سالنامه‌ای دارم به اسم سالنامه مهاجرتی ایران و یه رصدخانه‌ای دارم به اسم رصدخانه مهاجرت ایران که آمار دقیقی رو تو این قسمت
میشه حدوداً 3% جمعیت دنیا.
دقیقاً همین جوری هستش که می‌فرمایید، مثلا حدود 3.5% جمعیت دنیا میشه که از اینا 1.9 ایرانی، 1,900,000 ایرانی است، که باز همونجوری گفتم این مخلوطی از همه در واقع افرادی است که به عنوان مهاجر رفتن تو کشورهای دیگه دنیا که در واقع حضور دارن. ولی خب مثلا هند هم داریم که حدود 17.5 میلیون مثلا مهاجر داره، مکزیک رو داریم که تو دنیا رتبه دومه، با اینکه خب کشور بزرگی هم نیست ولی حدود 12 میلیون این کشور
مکزیک
مهاجر داره. بله.
بله.
یا چین رو داریم که نزدیک 11 میلیون مثلا چین مهاجر داره. از اون 1.9 میلیونی که خدمت شما عرض کردم، در واقع ایران حدود 52,000 تاش دانشجو هستن.
بله.
در واقع باز طبق آماری که وجود داره تعداد دانشجوهای بین المللی دنیا 5.3 میلیون هست، که از اینا حدود 1% جمعیت دانشجوی در واقع کشور ما هستن. و ما به همون ترتیب که جناب عالی هم تو صحبتتون اشاره میکردید، جمعیت مهاجر انواع مختلفی داره، متأسف بحثی که ما اینجا داریم بیشتر ما در واقع میخوام بپردازیم به جمعیت نخبگانمون و اون چیزی که تحت عنوان فرار مغزها به اشتباه ذکر میکنن. در حالی که شما ملاحظه میفرمید اول هم به لحاظ عددی که از این مثلا 52,000 نفر، آقای دکتر، در مثلا کشور آمریکا که یکی از شاید کشور دوم باشه تو دنیا که دانشجوها و مهاجرین از این دست ما در اونجا شرکت میکنن، 12,000 نفر ما در آمریکا داریم. این تعداد عدد رقم هاییست که
دانشجوی
ما هستش. بله. که در سطح دنیا مثلا ما عرض به خدمتون شاید رتبه 26 رو با تازه رشدی هم که داشتیم رتبه 26 رو مثلا داشتیم، که قبلا رتبه اون پایین تر از این بوده. ولی هر وقت شما اجازه بدید من میخوام بگم که در دنیا اصطلاحی تحت عنوان گردش نخبگان وجود داره که این مهاجرت به این گردش نخبگان اصلا دامن میزنه. یعنی در سیاست گذاری نظام در واقع علم و دانشی، نه تنها بحث مهاجرت اگر مدیریت بشود، اگر استفاده لازم ازش بشود چیز مذمومی نیست، بلکه آنجایی که قطع می شود آدم باید نگران باشه. ما مثلا این سیاست هایی که ترامپ اومد اعمال کرد، گرچه آنچنان تأثیری نداشت واقعا روی این قشر نخبه ما، که حالا باز هر جا اشاره بفرمایید، من ترکیب جمعیتی ایرانیان ما تو آمریکا که حدود 400,000 نفر رو خدمت شما عرض میکنم، ها خود ما باید اصرار بکنیم به گردش نخبگان و با این عدد رقمی هم که گفتم اتفاق عجیب غریبی نیفتاده. ولی تو بحث مدیریت خلاصه و استفاده از این افراد من حرف دارم که هر وقت اشاره بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون، خیلی ممنون. آقای دکتر جبلی در خدمت جناب عالی هستیم. من روی این آمار 1,900,000 که آقای دکتر فرمودن، خب آمارهای خیلی متفاوت و متنوعی شنیدیم. ما تا حتی 10 میلیون و 9 میلیون و 8 میلیون و بیشتر از 10 میلیون هم شنیدیم، ولی خب میخوام نظر جناب عالی رو داشته باشیم. نظرتون چیه واقعا؟ 1,900,000 ایرانی در خارج از کشور شما مورد پذیرش شما هست یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو، همچنین اساتید محترم حاضر در استودیو جناب آقای دکتر یزدانیان عزیز، استاد محترم جناب آقای دکتر رضایت، همچنین تهیه کننده محترم استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر احمدی. خیلی خوشحال و خرسندم از اینکه در محضر شما اساتید محترم در کسوت شاگردی افتخار حضور دارم. فرار مغزا، یا همون اگر بخوایم جراحی پلاستیک خیلی خوشایندی کنیم مهاجرت مغزا، یک واژه هست که به هر حال چندین و چند سال هست که در جامعه ما گفت و شنود میشه. حالا ما اگر هم بخوایم بیام کلمات رو عوض کنیم، از اون پدیده ناراحت کننده دور نخواهیم بود. خیلی از مراجع رسمی آمارهای متنوع، آمارهای مختلفی رو عنوان میکنن. تو گزارش 2019 سازمان ملی یونسکو و در رأسون سازمان ملل آورده که تو سال 2011 ایران رتبه 12 رو داشته و تو سال 2016 رتبه 18 رو داشته. تو سال 1391 ما بیش از 24,000 نفر مهاجر سرمایه فکری داشتیم و تو سال 94 بیش از 35,000 نفر. درسته ما اعداد و ارقام مستندی نداریم، هر مرجعی حسب هدفمندی خودش به هر حال جمع‌آوری کمی کرده، اما اصل قضیه نگران کنندگی این پدیده هست، نگران کنندگی این موضوع هست. دو دیدگاه در مهاجرت این سرمایه‌های فکری به هر حال مطلب میگن. یک دیدگاه جهانگرایی هست که قوت فرمایش آقای دکتر رضایت گردش نخبگان رو خیلی مثبت تلقی میکنه، همونطور که میگه تجارت آزاد خصوصی سازی میبایست باشه و لیبرالیسم اقتصادی رو داریم، پس گردش نخبگان هم جز ملزومات گردش جهانی است. اما دیدگاه ملیگرایی این موضوع رو ناپسند میدونه به خاطر اون مضرات و عرضم به خدمتتون کمبودهایی هست و اون شکافهایی هست که برای جامعه ایجاد میکنه. خدمتتون هست.
تشکر میکنم جناب دکتر امیر جبلی، مدرس محترم دانشگاه. در خدمت جناب دکتر فتح‌الله امید هستیم، رئیس پژوهشکده هوافضای وزارت علوم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خب آقای دکتر، عرض کنم خدمت شما که احتمالا شما از مقدمه بحث ما تشریف نداشتید، من کوتاه عرض کنم خدمتتون. من اشاره کردم به دو تا نگاهی که در کشور وجود داره، یک نگاه بدبینانه است، یک نگاه خیلی خوشبینانه است. نگاه بدبینانه میگه که 10-12 میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند که عمده اینها متخصصن نخبن و به نوعی فرار مغزها و مهاجرت نخبگان محسوب میشه. یه نگاه خوشبینانه وجود داره که میگه نه، جمعیت مهاجرین ما خیلی محدود هست، اگر میانگین دنیا که آقای دکتر سید مهدی رضایت در استودیو حضور دارن اشاره کردن، میانگین مهاجر در دنیا 3.5% هست، جمعیتی که آقای دکتر اشاره کردن 1,900,000 فکر میکنم کمتر از 3.5، یعنی ما میانگین دنیا هم کمتریم به لحاظ تعداد مهاجر. نظر حضرت عالی رو میخوایم تو این بحث که چقدر موافقید با این جمعیت 1,900,000 ایرانی در خارج از کشور و اون نگاه 10-12 میلیون ایرانی خارج کشور که میگن عمدتاً هم نخبه و متخصصن، چقدر بدبینانه میبینید؟ چجوری میشه به آمار واقعی دسترسی پیدا کرد؟
ببینید، اول ما برگردیم به تعریف‌های استاندارد، اساساً ببینیم استعدادهای درخشان یا به عبارتی نخبگان چه افرادی هستند و اینا چند درصد جامعه رو تشکیل میدن. اگر صرفا این باشه کسایی که مدارک دانشگاهی گرفتن، یعنی تحصیلات دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی دارن، مثلا تا مرز دکترا رفتن و بعد مهاجرت کردن، اینها رو ما نمیتونیم بگیم نخبه. اینا کسایی هستن که دارای تخصص هستن. البته در کشور ما به لحاظ قانون مصوبه در قانون اساسی، هزینه تربیت این نیروها رو دولت متحمل میشه، هزینه گزافی هم هست که کسی تا دکترا بره و فارغ التحصیل بشه در حقیقت این رو دولت پرداخت میکنه. بنابراین مهاجرت اینها خسارت بزرگی است. اما خود نقطه تعریفی داره که در جهان هم رایج است. تا الان هم شاید ده‌ها یا صدها مقاله در این مورد نوشته شده و خوب است که من یاد کنم از مرحوم آقای دکتر اژه‌ای که اخیراً به لحاظ کرونا فوت کردن پایه‌گذار سازمان استعدادهای درخشان بودند و ورود به استعدادهای سازمان استعدادهای درخشان و مدارسی که تحت نظارت این سازمان هست خیلی به سختی انجام میشه، یعنی تحت یک سری امتحاناتی بعد از دبستان، بعد از دوره دبستان اینا ورود میکنن در حقیقت به دبیرستان و اون شاخصهایی که در آزمون عمومی میگیرن شاخصهای استاندارد رایج در دنیاست که بر اساس اون نخبگان و استعدادهای درخشان از استعدادهای معمولی تشخیص داده میشن و معمولا اینا 3% در جامعه، یعنی بله. تعداد این افراد حدود در هر 100 نفر 3 نفر هست. خب ما باید ببینیم که این سازمان که در حقیقت در سرتاسر کشور نخبگان رو جدا میکنه و این سازمان هم البته توسط آقای دکتر مرحوم آقای دکتر اژه‌ای پایه‌گذاری شد، خود ایشون دکترای تعلیم تربیت داشتن از وین، از آلمان و اتریش، هم آلمان بودن هم اتریش بودن و تخصصشون هم یعنی دکتراشون در تشخیص استعدادهای درخشان بود و ایشون اومدن این سازمان هم تأسیس کردن که تقریبا میشه گفت که الان حدود 30 ساله 31-32 ساله از تأسیس این سازمان میگذره و این اساس این سازمان بر مبنای همون استانداردهای بین المللی است. ما باید ببینیم کسایی که تو این 30 سال وارد این مدارس این سازمان شدن و فارغ التحصیل شدن و غالبا دکترا گرفتن چقدر از اینها مهاجرت کردن، از کشور رفتن، اون وقت بعد بیان روی این آمارهایی که جناب عالی گفتید. من که قبلا فکر میکنم در همون استودیوی شما یه مصاحبه مفصل راجع به مهاجرت نخبگان داشتم، اون زمان فکر میکنم بوده 3-4 سال قبل بود و اونجا آماری که من گرفتم در اون مصاحبه گفتم سالی 18,000 نفر بودن.
18,000 نفر مهاجرت میکنن.
مهاجرت میکنن.
بله. در مورد جمعیت کلی اینا در خارج از کشور چی؟
من عرض میکنم خدمتتون. ببینید این 18,000 نفر، حدود 18,000 نفر که اون زمان مهاجرت میکردن، احتمالاً الان به دلیل این تنگناهایی که در کشور به لحاظ تحریم و مسائل جانبی دیگر پدید آمده ممکنه رقم رفته باشه بالاتر، ولی اون زمان که من پرسیدم دقیقا این 18,000 نفر آیا نخبه هستن، استعداد درخشان هستن یا تحصیلات تکمیلی دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن، به ما گفتن که اینها کسایی هستن که تحصیلات تکمیلی دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن، یا لیسانس هستن یا فوق لیسانس هستن یا دکترا هستن و مهاجرت میکنن. پس نمیتونیم اسم اینا رو بذاریم نخبه. نخبه باید برگردیم به همون استانداردها که الان هر ساله در کشور آزمونش برگزار میشه، اون رقم دقیقش رو که چه تعدادی از این بچه‌ها که وارد این مدارس میشن و تحصیلات تکمیلش رو میگذارن، اون منم در دانش 13 دانشگاه رتبه 1 ایران اینا قبول میشن و چه تعداد از اینها مهاجرت میکنند به خارج. اول ما باید این تعریف رو مشخص بکنیم، بعد تحلیل بکنیم بگیم آقا علت چیه، چرا اینا میرن. منتها ما حالا عرض میکنم اگر شما فرصت بدید میگم چه عواملی باعث میشه که تحصیل کننده های دانشگاهی ایران رو ترک بکنن برن خارج. رقمی هم که در خارج مهاجر هستن همه جور توشون هستن، یعنی صرفا کسایی نیستن که تحصیلات دانشگاهی و تخصص داشته باشن، از افرادی مختلف هستن که به لحاظ کار و شغل عموما کشور تقریباً که الان دیگه به صورت موج در آمده، نه از کشور ما، از کشورهای در حال توسعه،
این مهاجرت به کشورهای توسعه یافته در انجام میشه. تشکر میکنم آقای دکتر، ما در فرصت بعدی باز خدمتتون هستیم. برمیگردیم استودیو در خدمت جناب دکتر سید مهدی رضایت هستیم. جناب دکتر، من تو بحث آمارشون خواستیم که وارد بحث بشیم، یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. آماری که احتمالاً معاونت علمی گرفته، این آماریه که از سفارتخونه های ما احتمالاً اخذ شده باشه. ما در 80-90 کشور دنیا ایرانی داریم، ایرانی هایی که مراجعه کردن به سفارتخونه ها و مدارک دادن، به هر دلیلی گذرشون به سفارتخونه ها افتاده، نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور افتاده، اینها احتمالاً جمعش شده 1,900,000. ولی به نظر میرسه که یا سازمان های بین المللی مهاجرتی که در کشورها وجود داره، نمایندگاهی که هستن، اونا یا آمار این شکلی رو میدن، میگن آقا تعداد ایرانیایی که در خارج از کشورن اینقدرن. ولی یه اتفاقی اینجا میفته، ما یه سری مهاجر غیرقانونی داریم، یه سری تابعیت خاک و خون داریم. مثلا اگر آمریکایی‌ها تابعیت خاک رو میپذیرن، ما تابعیت خون رو میپذیریم. ما میگیم نسل دوم ایرانی، نسل سوم ایرانی، نسل چهارم ایرانی، هر کی که اونجا متولد شده پدر و مادرش ایرانی هستن، پس ایرانی تلقی میشه. این اتفاقات باعث میشه که آماری که مرجع رسمی مثل معاونت علمی داره ارائه میکنه با آماری که وجود داره متفاوته. بالاخره ایرانی های مقیم آمریکا الان میگن توی فرض کنید که یکی از ایالت های آمریکا بیش از 700-800,000 ایرانی هستن. در کل آمریکا میگن بیش از 1.5 میلیون ایرانی، اونایی که معتدل صحبت میکنن. اپوزیسیون و ضد انقلاب یه مقدار بزرگ نمایی میکنه، اینو میگه که چند میلیون ایرانی در آمریکا. ولی خب اونایی که معتدل تر صحبت میکنن، حداقل معتقدن که بیش از 1.5 میلیون ایرانی در فقط خود آمریکا هستن. در کانادا حدود 500,000 ایرانی ما داریم. در کشورهای اروپایی، فرانسه، انگلیس، آلمان، هر کدوم حداقل 150,000 داریم. در سایر کشورهای اروپایی مثل سوئد و نروژ و اینها هم ایرانی هستند. پس در کل قاره اروپا بیش از قطعا 500-600,000 ایرانی هستند و ساکنند. در سالهای اخیر یه جمعیت قابل توجهی رفته ترکیه. شرایط ایران بالاخره یه مقداری بحث اقتصادی پیش اومد، مشکلات ارز پیش اومد، ناامنی اقتصادی که برای بعضی از سرمایه‌گذارا ایجاد شد، بالاخره سرمایه‌شون رو منتقل کردن در ترکیه، دارن سرمایه گذاری میکنن و فعالیت اقتصادی دارن. در سالهای گذشته، در دهه 80، اواسط دهه 80، خب اتفاقاتی افتاد، یه تعداد زیادی رفتن آپارتمان خریدن. 99 ساله دبی آپارتمان واگذار میکرد، یه تعداد زیاد رفتن در امارات متحده عربی، اونجا بالاخره مقیم شدن. این و در شرق آسیا ما استرالیا رو داریم، مالزی رو داریم، نیوزلند رو حتی داریم، در ژاپن حالا در گذشته بودن، الان کمتر شده. در هند داریم، ما یه کلونی قوی یزدی ها ما در هند داریم، در حیدرآباد هند. بنابراین جمعیتی که اعلام کرده معاونت علمی 1,900,000، به نظر میرسه جمعیت واقعی نیست و جمعیت بیش از اینه. البته اون رقمی هم که اپوزیسیون و ضد انقلاب مطرح میکنن، بالای 10-12 میلیون مطرح میکنن، اون رقم هم خیلی غیر منطقی و غیر منصفانه است و با هدف تخریب جمهوری اسلامیه. میخوام بگم شما مدیریت بلد نیستین، جمهوری اسلامی مدیریتش ضعیفه، باعث شده یه جمعیت کثیری از ایران مهاجرت کنند. حالا نظر جناب عالی رو داشته باشیم، واقعا روی این آمار باشد. چقدر میشه تکیه کرد؟
آقای دکتر، من پیشنهادم اینه که یک کمی، البته من راجع به فرمایشات شما توضیح میدم، ولی اگر ما رد بشیم و وارد آسیب شناسی موضوع بشیم،
فقط گفتم که این شبهه برای شنوندگان ایجاد
شده. اولا گزارش معاونت علمی بر مبنای در واقع یونسکو، گزارش یونسکو هستش و گزارش اون انیستو بین المللی هستش و گزارشات سازمان ملل، و طبیعتا هم کسی نمیتونه روی این آمارا قسم بخوره، ولی بالاخره بخشی از این آمارا همون آمارایی است که یعنی صرفاً بر مبنای سفارتخونه و اینها نیستش توی قضیه، و احتمالی که زیادتر هم باشه وجود داره. ولی به هر حال ما باید روی جایی رو قبول بکنیم و روی جایی واستیم توی قضیه. یا مثلا راجع به کشورهای دیگه که گفتید، جالبه، مثلا ترکیه الان حدود ما 90 هزار نفر ایرانی داریم و یه افزایش پیدا کرده، یعنی قبلا تعداد، یا مثلا استرالیا تعداد ایرانی های مهاجر افزایش پیدا کرده الان به حدود مثلا 73 هزار نفر رسیده. ولی من میگم از آمار و اینها که اگر
موافقم از این بگذاریم،
مثلا اینم بگم در مورد آمریکا بسته به نسل های مختلف و تعریفی که شما دارید میکنید، این که داره میگه مثلا این تعداده بر مبنای تعریف خودش داره میگه، شما خودتون ماشاءالله آدم این رشته و تحصیل کرده این حوزه هستید، میدونید که این شما شاخص رو هر جور تعریف بکنی بر مبنای اون شاخص عدد بیرون میاد.
به نظر میرسه جمعیت بیشتر از اینه دیگه. حالا
بله، ولی نکته مهمش آقای دکتر اینه که ما هیچ وقت این قضیه رو مخلوط با این نکنیم که بالاخره ما در کشور، حالا تازه ما میگم حتما هم رو نخبه متمرکز نشیم، بلکه قشر تحصیل کرده و متخصص و نخبهمون رو در نظر بگیریم. تو این که ما برنامه‌ریزی درستی نداریم که تو این شکی نیست دیگه بالاخره تو کشور. بله. یعنی تو بحث الان آمایش سرزمینی، علارغمی که اخیراً بالاخره شورای عالی انقلاب فرهنگی کاری کرده، ولی ما برنامه دقیق و مشخصی نداریم که برای هر کدوم از رشته‌ها بر اساس تخصص‌ها بر اساس نیاز کشور انجام بدیم. شما الان نگاه می‌کنید تا دلت بخواد فارغ التحصیل رشته کشاورزی دارید، یا اونور تو وزارت بهداشت تا دلت بخواد فارغ التحصیل مامایی داری ولی از اونور پرستار مثلا کم داری تو قسمت‌های خودت، تا دلتون بخواد شما فارغ التحصیل رشته شیمی دارید. پس بخشی از این اتفاقی که میفته متأثر از این برنامه‌ریزی نچندان درست ماست، اینو که باید قبول بکنیم. ولی حالا میگیم با یه واقعیتی ما روبرو شدیم که میزان پرورش ما که باعثش هم پول خرج می‌کنیم، یعنی بر اساس بعضی از مثلا آمارها، تازه من به نظرم قبل از گرونی هم باشه، میگه ما برای هر دانشجوی مثلا دوره دکترامون بیش از 1 میلیارد تومان هزینه میکنیم.
بله.
اون که سیستم دولتی هست، حتی سیستم مثلا غیر انتفاعی و دانشگاه آزادمون هم باز لایه های پنهانی از سوبسید و حمایت دولت رو داریم. ولی این واقعیت اینه که میزان پرورش ما به نظر میسه بیش از بازار ماست، بیش از بازار کار ماست، بیش از بازار پژوهش تخصص ماست. حالا در قبال این میتونی چه کار بکنی؟ دو نوع نگاه داشته باشی. یه نوع نگاه که بعضی از کشورها دارن میگن آقا الا بالله ما متخصصمون رو خرج کردیم بابتش اجازه خروج نمیدیم.
بله، نگاه
سختی دارن. بعضی ها ماشاءالله همینجوری ول میکنن، بعضی از سیاست‌ها سیاست بازه، میگن آقا مثل همینجوری که جناب علی اشاره کردید هر کی میخواد بره بره. ولی بعضی از کشورها که کشور ما کم و بیش داره تو این سطح حرکت میکنه، میگه بیان برای اینا برنامه ریزی بکنیم. شما با یه واقعیتی روبرو هستید که افراد متخصص و در واقع نخبت دارن میرن بیرون. اولا تو قسمت اول من اصرار دارم اصلا اون سیاه نمایی که واقعا هست وجود نداره، ولی شما یه تعداد زیادی بالاخره افراد در خارج کشور داری، میتونی به اینا کار نداشته باشی، میتونی براش برنامه ریزی بکنی، چنان که احتمالا شما مستظر هستید. مثلا تو الان گزارشی که در اومده از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که داریم در مورد این بحث مهاجرت به اصطلاح مغزها و افراد متخصصمون، به نظر میرسه تنها جایی که یه کاری رو انجام داده معاونت علمی بوده که اون اومده بحث حمایت از ایرانیان و متخصصین خارج از کشور رو اومده گفته آقا اگه بخوای اینجا بیای مثلا یه سخنرانی بکنی من پول بلیط و هواپیما تو اینا رو میدم، با این امید که وقتی میاد درسش هم خونده فضا رو ببینه، چه بسا ماندگار بشه، چه بسا همکاری شکل بگیره. گفته اگه شما 6 ماه یه سال بیای توی دانشگاهی بمونی من حقوق و این چیزا رو میدم، دانشگاه بیاد یه مثلا اتاق و امکانات سخت افزاری در اختیار بده. خب مطابق این از سال فکر میکنم 1394 تا الان باز آماری که شده 1500 نفر برگشتن
از 94.
بله بله،
این آمار معاونت علمیه دیگه.
بله بله، انشالله بله. که آمار من درست باشه، ولی یادداشت کردم اینجا. ولی قبل ای که برنامه اجرا بشه مثلا این تعدادش به 200 هم نرسیده، پس بله. میتونیم برنامه ریزی بکنیم. یا بعضی از این متخصصین ما که در خارج کشورن اونجا زندگی دارن، خونه و برای خودشون تو مدیریت و اینا دارای نقشن، این به نظرم درسته، منم میدونم کار آسونی نیست، ولی آیا نمیشه این رو مثلا وصل کنی به دانشگاه خودمون به عنوان مثلا سکند افیلیشن و وابسته احترامش بکنی به
فناوری های جدید؟
پس من تو بحث مدیریتی میگم اگر اول از اون سیاه نمایی رد بشیم، بعد اصلش هم به عنوان واقعیت بپذیریم و اینم بپذیریم که ما تربیت و پرورش ما بر مبنای برنامه نیست، اغلب با یه افزایشی روبرو هستیم. ولی از امکان همینجور که ما اینجا هزینه کردیم، اون وقتی میره اینجا موفق میشه، میره یه مدیر میشه، میره رئیس دپارتمان میشه، خب اون کشورم براش خرج کرده که دیگه به اینجا رسیده. اون تعامله‌ای که من میگم قابل شکل گرفتن هست.
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر امیر دبیری مهر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه.
سلام عرض میکنم آقای دکتر یزدانیان عزیز و مخاطبان محترم و مهمانان گرامی حاضر در برنامه.
تشکر میکنم آقای دکتر. ما بحثمون مهاجرت نخبگان هست.